سلام، من دکتر فؤاد شهابیانم، متخصص پروتز و این قسمت 153 دنکسته. دنکست مجموعه ای از پادکست هاست که در اون ما با همدیگه مقاله میخونیم، یعنی مقالات خوب و جذاب رو انتخاب میکنیم، با همدیگه مرور میکنیم و به اشتراک میذاریم. در دو قسمت قبلی دنکست با هم یک روند تشخیصی رو شروع کردیم. روند تشخیصی در مورد این که فرض بکنید که یک دندون کوئسشنبله، اینو تصمیم بگیریم بکشیم جاش ایمپلنت بذاریم یا روش درمان پریو انجام بدیم و نگهش داریم. از کل به جز حرکت کردیم، استیج صرف بیماری های سیستمی که حال و آینده بود، استیج یک طرح درمان و توی استیج دو جنبه های مختلف رو بررسی کردیم و الان رسیدیم طبق اون تمثیلمون به بخش ریشه یا مسائل مربوط به پریو. با من همراه باشید. همراه این قسمت ما گروه راینوه. گروه راینو امروز دیگه فقط یک برند تجهیزات نیست، یک کانسپت آموزشی و مرجع دیجیتال تو دندان پزشکی ایرانه. گستره فعالیتش از ابزار و مواد دیجیتال و نرم افزارها تا برگزاری بوتکمپ ها و کلاس ها و دوره های جامعه تخصصیه. راینو مسیر دندان پزشکای ایرانی رو به سمت دندان پزشکی دیجیتال هموار کرده. بیش از 2600 نفر تو دوره‌های آموزشی این مجموعه شرکت کردند. بیش از 1000 ساعت آموزش تخصصی و 120 تا ایونت آموزشی برگزار کرده. همشون هم تمرکزشون روی دیجیتال و انتقال تجربه واقعی از کار با پیشرفته ترین تجهیزات روز دنیا بوده. راینو نقطه مرجع دندان پزشکی دیجیتال در ایرانه. حالا که تنه رو کاملا بررسی کردیم، از ساختار و فرول بگیر تا بیولوژیکال ویتس و نسبت تاج بریشه، نوبت میرسه به بخش دوم استیج دو که میشه ریشه همون درختی که داریم در موردش صحبت میکنیم و از اول تمثیل زدیم. اینجا همون جاییه که پریو وارد صحنه میشه و ما باید از نگاه پریودونتال تصمیم بگیریم که آیا این ریشه ارزش نگهداری داره یا نه. چیزی که توی مقالات میبینیم اینه که برخلاف تصور عمومی، پریو فقط درباره عمق پاکت نیست. ریشه از نگاه پریو یه موجود چند وجهیه. چیزای مختلف رو بررسی میکنن: اتچمنت لول، بون ساپورت، موبیلیتی، درگیری فورکا، پتانسیل پاسخ به درمان و شکل تحلیل استخوان هم از نظر پریو مهمه که مثلا تحلیل افقی باشه یا عمودی و مسائل دیگه که حالا در موردشون اونایی که مهم باشه صحبت میکنم. یکی از مهمترین شاخصهای پریو اون لول اتچمنت لثه روی ریشه هست. این از عمق پاکت اهمیتش بیشتره و تقریبا مثلا میشه فاصله اون CEJ تا جایی که بافت لثه واقعا به ریشه چسبیده. حالا چرا اهمیتش زیاده؟ به خاطر اینکه تصور بکنید که مثلا ما یه پاکت 7 میلیمتری داریم. این پاکت 7 میلیمتری مثلا ممکنه فقط به خاطر تورم لثه مقدارش ایجاد شده باشه، اما اون لول اتچمنت واقعا به ما نشون میده که ما توی چه وضعیتی هستیم و دندون وضعیتش به چه شکله. و مسئله دیگه هم اینه که اگر اون لول اتچمنت توی فالوآپ ثابت بمونه، حتی اگر ما بونلاس قبلی داشته باشیم، ریشمون هنوز قابل اتکاست. نکته بعدی بون ساپورته، این که چقدر استخوان داریم و این استخوان کجا هست و به چه شکله. خیلی مسئله جدیه، اما فقط مقدار استخوان مهم نیست. الگوش هم مهمه. بین مثلا ورتیکال بون لاس و هوریزنتال بون لاس مقالات تفاوت قائل میشن. ورتیکال بون لاس یه نوع تحلیله که با احیای پریو قابلیت بازسازی داره، به خصوص توی نواحی تکریشه. اما هوریزنتال بون لاس تحلیلیه که پایداره ولی غیر قابل بازسازیه و صرفا نگهداری میخواد و نمیشه بازسازیش کرد. پیام بالینی این داستانم اینه که وقتی تحلیل عمودی داریم و شرایط دیوارهای استخوانی خوبه، درمانه بازسازی مثل جی تی آر توی مطالعات پریوی شانس بقا رو بالا میبرن. ولی وقتی تحلیل افقی وسیع داریم، حفظ ریشه ممکنه که ممکن باشه ولی پایداری دراز مدت به خصوص تحت بار فانکشن کاهش پیدا میکنه. مفهوم بعدی پریویی که باید بلدش باشیم برای بررسی دندون موبیلیتی یا لقی هست. موبیلیتی یا لقی 3 تا درجه کلاسیک داره و توی پریو موبیلیتی هم معنی پروگنوز نیست. موبیلیتی فقط به ما نشون میده که نیروی حال حاضری که به دندون وارد میشه چجوریه و ساپورت استخوانی چجوریه، یعنی بیانگر این دوتا مورده. لقی یعنی معمولاً یا استخوان از دست رفته یا نیرو داره زیاد وارد میشه یا التهاب فعاله. و اینکه آیا موبیلیتی قابل کنترل هست یا نه، اگر منبع لقی التهاب باشه، اگر اون التهاب درمان بشه، بله لقی کاهش پیدا میکنه. اگر منبع لقی یا اون موبیلیتی نیروهای اوکلوژنی باشن، با اسپلینت یا اصلاح فانکشن کنترل میشه. و در نهایت اگر موبیلیتی بالا باشه، امکان کنترل نیرو نباشه، پروگنوز ضعیفه. و مهمتر از همه این که موبیلیتی به تنهایی دلیل کشیدن نیست. تو خیلی از مطالعات دندانهای موبایل ولی کنترل شده سالها دوام آوردن. یکی از بدترین سناریوهای پریویی درگیری فورکاه. درگیری فورکا تقریبا اونجاییه که تخصص پریو پروتز و دندانهای مولر به همدیگه میرسن. درگیری فورکا یکی از قوی ترین شاخصهای تصمیم گیریه. توی مقالات پریویی درگیری فورکا 3 تا درجه داره. کلاس 1 که ورود پرو به اون ناحیه فورکا خیلی کمه که دندون قابل نگهداریه. کلاس 2 ورود پروب جزئی قابل نگهداری با مراقبت و جراحی اصلاحی و اینا. کلاس 3 پروب از سمت دیگه خارج میشه، ارتباط کامل وجود داره و پروگنوزش هم بسیار ضعیفه. توی مقالات تاکید میشه که در فورکیشن کلاس 3 میزان تمیز کردن بیمار پایینه، التهاب مزمن باقی میمونه و حتی درمانهای بازسازی تاثیر استراتژیک ندارن. توی خیلی از درختای تصمیم یا دیسیژن تری ها درگیری فورکیشن های کلاس 3 در دسته اینکه مثلا بکشیمشون قرار میگیرن. حالا فرض بکنید که یه دندون داریم که یه سری مشکلات داره، میخواییم بدونیم از نظر پریو قابل احیاء یا غیر قابل احیاء. اگر اون دندون دیواره استخوانی مناسب داره، اگر تحلیل داره اما تحلیلش عمودیه، اگر مورفولوژی ریشه مناسبه و التهاب قابل کنترله توی دسته قابل احیاء. اما اگر اون دندون تحلیل افقی وسیع داره، دیوارهای استخوانی از دست رفتن یا فورکیشن درجه 3 هست درگیری فورکاش و سطح ریشه یه جوری آسیب دیده که امکان اتچمنت جدید وجود نداره، اینجاست که پریو میگه این ریشه و این دندون توی گروه نگهداری با ریسک بالان یا کاندید حذفن. نمیخوام این بخش پریو رو خیلی مفصل توضیح بدم چون پادکستم پادکست پروتزیه، اما توی مقالات پریو روی نکته‌ای خیلی تاکید میشه. هیچ شاخص تکی برای پیشبینی بقا کافی نیست. ترکیب این شاخص هاست که پروگنوز رو مشخص میکنه. این یعنی این که بیای فقط مثلا عمق پاکت رو اندازه بگیری کافی نیست، یا این که بیای لول اتچمنت و میزان اتچمنت لاس رو مشخص کنی تا پروگنوز مشخص بشه این هم کافی نیست. استفاده از اشعه ایکس و رادیوگرافی اینها کافی نیست. بیای موبیلیتی فورکیشن، اینا هیچ کدوم به تنهایی عامل کافی برای تعیین پروگنوز دندون نیست. این یعنی این که باید نگاه مولتیفاکتوریال باشه. توی این استیج از تصمیم گیری که فوکوسمون روی پریو هست، باید حواسمون باشه که نگاه مولتیفاکتوریال و چند عاملی باید باشه. اینجا راجع به شاخص‌های اصلی پریودونتال صحبت کردیم، اینکه اتچمنت لول چیه، موبیلیتی چیه، الگوی تحلیل استخوان، فورکیشن و مسائل دیگه، همه اینها رو به شکل تک تک راجع بهشون صحبت کردیم. نکته مهمی که باید بدونیم اینه که وقتی که آسیبی تو یک ریشه و دندون می‌بینیم، مسئله مهمی که باید بهش توجه بکنیم اینه که روند بیماری چجوریه، نه اینکه فقط متوجه بشیم چقدر آسیب خورده. اون روند هم برای ما مهمه و داستان اینه که پریو به مقدار بونلاس نگاه نمی کنه، به روند بیماری نگاه میکنه. مثلا یه دندون داریم که 40% تحلیل استخوان داره ولی میزان اتچمنتش پایداره، التهابش کمه، الگوی بونلاسش قابل پیشبینیه، بیمارم همکاریش عالیه، این میتونه سالها دوام بیاره. ولی یه دندون دیگه داریم که 20% استخوان از دست داده فقط و نشانه های التهاب فعال داره، موبیلیتیش رو به افزایشه، میزان اتچمنت لاسش سال به سال بدتر میشه، این ممکنه پروگنوز بسیار ضعیف تری داشته باشه. این همون چیزیه که توی مقاله بنتور بهش میگن داینامیک پروگنوزیس، پروگنوز پویا بر اساس جهت بیماری، نه فقط تصویر رادیوگرافی. مثلا برای ما توی تصمیم گیری دندونی که میزان اتچمنتش ثابته و دسترسی به بهداشت خوبی داره، این کاندید قوی برای حفظه. اما دندونی که اون میزان اتچمنتش به شکل مداوم از دست میره، التهاب مزمن داره، اینجا هشدار جدی داریم. نکته دیگه نقش فورکیشن و نیروهای فانکشن. اینجا گفتم همون جایی که پریو پروتز با هم دیگه حکم میدن. توی مقالات خیلی واضح میبینیم که فورکیشن کلاس 3 همیشه نقطه چرخش تصمیم گیریه. اما چرا؟ چون از نظر پریو این حالت باعث میشه که تمیز کردن تقریبا غیر ممکن باشه. از نظر پروتز هم نیروهای فانکشنال از وسط ریشه عبور نمی کنن. هر ریشه به شکل مستقل لود میشه و این یعنی اوورلود. و اینجاست که اگر این دندون رو با ایمپلنت جایگزین بکنیم، وضعیتی که داریم قابل پیش بینی میشه، یعنی وضعیت با ایمپلنت بهتره. برای همینه که توی همچین حالتی هم پروتز هم پریو به جایگزینی ایمپلنت رای میدن. و بخوام ساده تر بگم، در الگوریتم های تصمیم گیری پریویی، ترکیب اینها یعنی فورکیشن کلاس 3، موبیلیتی بالا که قابل کنترل نیست، نیروهای فانکشن سنگین، همه اینها دندون رو وارد منطقه اکستراکشن لایکلی میکنه، یعنی بهتره که بکشیمشون. اینا از دل مقالاته. یه نکته دیگه که توی مقالات مطرح میشه مسئله ساکسس و سوروایواله. مثلا اشاره میکنن، میگن این درصدای بالایی که توی مقالات مختلف در مورد ایمپلنت میبینیم، اینا ساکسس نیست، اینا سوروایواله. یعنی چی؟ ساکسس حالتیه که مثلا ما ایمپلنت رو داشته باشیم، تحلیل استخوان نداشته باشیم، التهاب نداشته باشیم، توی حالت موفقیت آمیزی باشه. ولی سوروایوال یعنی فقط موندگاری ایمپلنت به هر شکلی، حالا التهاب باشه، تحلیل باشه یا هرچی. میگن این میزان بالا و این درصد بالای به اصطلاح موفقیتی که توی مقالات ذکر میشه، اینا صرفاً سوروایواله، ساکسس این ایمپلنت ها نیست. اما نکته ای که خب من خودم باید بهش اشاره کنم اینه که توی دندونم ما یه همچین چیزی داریم. ساکسس یعنی موفقیت، سوروایوال یعنی بقا. اینا فقط اصطلاحاتی نیستن که ما برای ایمپلنت استفاده بکنیم، برای دندون هم هست. اون دندونی که ما داریم راجبش صحبت میکنیم که ایمپلنت بذاریم یا نه و بعد ایمپلنت رو محکوم میکنیم به این که ساکسس نداره و سوروایو هست، خود اون دندون الان از مرحله ساکسسش گذشته. سوروایوال دندون یعنی چی؟ یعنی دندون هنوز توی دهان هست، حتی اگر التهاب داره، حتی اگر دریفت کرده، حتی اگر مشکل ایجاد میکنه، این سوروایو کرده. اما ساکسس برای دندونی که بدون درد، بافت سالمه، عملکرد درسته، بدون التهابه و بدون عوارض جانبی. میخوام بگم که این سوگیری نگاه رو نباید داشته باشیم. اگر میخوایم ایمپلنت رو رد بکنیم و دندون کوئسشنبل رو مطرح بکنیم، باید حواسمون باشه که این سوروایوال و ساکسس در مورد دندون هم مطرحه و باید از این دید و از این زاویه نگاه بهش توجه کرد. یه سوگیری دیگه هست توی بعضی از مقالات که مثلا میگن عوارض بیولوژیک ایمپلنت خیلی زیاده. اما سوگیری چیه؟ سوگیری اینه که مثلا توی عوارض بیولوژیک دندون پوسیدگی رو در نظر نمیگیرن. توی بیشتر مقالات پریویی توی مقایسه دندون با ایمپلنت پوسیدگی به عنوان یکی از عوامل اصلی از دست رفتن دندون عملا خارج از مدل قرار میگیره. ولی توی واقعیت کلینیکی پوسیدگی در سی ای جی، در ریشه اکسپوز شده، ناحیه زیر کانتکت از مهمترین ریسک های دندون هایی هستش که مشکل پریویی و تحلیل لثه و استخوان دارن. و داستان اینه که ایمپلنت ها مشکل مکانیکی دارن، درسته، ولی دندون های پریویی هم مشکل بیولوژیک مثل پوسیدگی دارن و این دوتا توی مقایسه ها هم وزن نیست. وقتی مقایسه میخوان بکنن، میان مشکلات بیومکانیک ایمپلنت رو بهش وزن زیادی میدن ولی مشکلات بیولوژیک دندون مثل پوسیدگی رو بهش وزن نمیدن و این به نظر من سوگیری هستش. یه سوگیری دیگه که بعضی از مقالات ممکنه داشته باشن، عدم توجه به مشکلاتی مثل فود ایمپکشن و فود ریتنشنه. اینها نتیجه اون تحلیل استخوان هستند و باعث التهاب میشن، باعث پوسیدگی شدید میشن، بیمار رو ناراضی میکنن. اما پریو به وضعیت ریشه نگاه میکنه، نه به کارکرد یه واحد از دهان، و این فاکتور مهم توی تصمیم گیری های مقالات دیده نمیشه. این دقیقا همون نکته یه که شما وقتی پروتز کار میکنی باید بهش توجه بکنی که اینم مسئله مهمی هست. اون فود ریتنشن ممکنه، گفتم قبلا توی صحبتام، وقتی دوتا دندون کنار همن و تحلیل استخوان شدید دارن بینشون آزار دهنده است. اما وقتی که مثلا دوتا ایمپلنت داریم، ما میتونیم با اضافه کردن پورسلن، با شکل دهی کانتورها، با تغییر فضای امبراژور و اینها، این رو مدیریت بکنیم و رضایت بیشتری برای بیمار ایجاد بکنیم. اینم از مواردی هست که کمتر بهش توجه شده. اینجا توی استیج دو، توی پادکست قبلی و این پادکست، ما دو تا به اصطلاح لایه اصلی رو بررسی کردیم. یکی لایه پروتزیش بود، یکی لایه پریویی. اگر همون داستان درخت رو در نظر بگیریم، تنه رو بررسی کردیم، ریشه رو هم بررسی کردیم. اما یه حقیقت بزرگی وجود داره که تقریبا توی تمام مقالات صریحاً بهش اشاره شده. هیچ دندونی صرفاً با ساختار پروتزی و پریویی زنده نمیمونه. این بیماره که دندون رو زنده نگه میداره. به همین دلیل ما توی استیج دو یه لایه مستقل داریم، اسمش هم گذاشتیم باغبان، یعنی کسی که باید از این درخت مراقبت کنه. پس استیج صفر و یک رو گفتیم، دو لایه لایش کردیم، پروتز، پریو، و الان رسیدیم به خود بیمار. پروتز میشه اون تنه و اینها، پریو ریشه. حالا این درختی که داریم خود به خود زنده نمیمونه، این بیماره که باید ازش مراقبت بکنه، که اینم مسئله خیلی مهمیه. مهمترین عامل پیشبینی کننده موفقیت درمان پریودونتال نه جراحی، نه نوع فلپ، نه نوع بایومتریال. مهمترین عامل کنترل پلاک توسط بیماره. توی مقالات به صراحت گفته شده درمان پریودونتال بدون کنترل پلاک پایدار نتایج کوتاه مدت داره، اما در دراز مدت قطعا با شکست همراه خواهد بود. توی همه مقالات ذکر شده بیمارانی که پلاک اسکور بالا دارن سرعت از دست رفتن اتچمنتشون بیشتره، نرخ شکست اندوپریوشون بالاتره، حتی بعد از بازسازی هم تحلیل برمیگرده. این یعنی چی؟ یعنی اگر بیمار توان کنترل پلاک نداره، حتی اگر ریشه بالقوه قابل درمان باشه، در عمل قابل حفظ نیست. پس اگر داریم تصمیم میگیریم برای دندان کوئسشنبل، به این فاکتور خیلی مهم باید توجه بکنیم. اینو من توی پنل گفتم، صحبت بود و مثلا عکس میذاشتن و میگفتند که این دندون مثلا یه دندونی که وضعیت جالبی هم نداشت با درمان پریویی قابل نگهداری بود و تو حرفاشون هم اشاره کردن که اگر بیمار همکاری کنه و اینها این دندون موندگاره. من توی صحبتم گفتم این چیزی که شما میگید یه اگر داره و اون اگر بیمار همکاری کنه. توی مقالات مثلا وقتی میخواد بررسی بکنه میگه 10 سال این بیمار هر 3 ماه یک بار اومد مطب برای بررسی و SPT و حذف پلاک و اینجور مسائل. داستان مهم اینه که تو دنیای واقعی یه همچین چیزی خیلی کمتر پیدا میشه. خیلی باید با وسواس به این مسئله نگاه کرد که آیا بیمار این کار رو انجام میده، توانایی کنترل پلاک و انگیزه رو داره یا خیر. حالا چرا این انگیزه خیلی مهمه؟ به خاطر اینکه توی مقالات ذکر شده بیمارانی که انگیزه نگه داشتن دندون رو ندارن، الگوی بیماری پریویشون خیلی زود دوباره برمیگرده و این دقیقا در مطالعات 5 تا 10 سال دیده میشه. میزان اتچمنت دوباره افت میکنه، استخوان دوباره تحلیل میره، دندون دوباره وارد مرحله التهاب فعال میشه. و جالبم اینجاست که انگیزه بیمار یه شاخص مستقل از پریوه. دندونایی که از نظر ساختار و پریو توی مرز بودن و بیمار انگیزش بالا بوده سالها عالی باقی موندن، و دندونایی که مثلا ظاهرا شرایطشون نسبتاً بهتر بوده اما بیمار بی انگیزه بوده، اینها چند ساله از دست رفتن. علاوه بر این انگیزه، این انگیزه باید باعث بشه که بیمار تمایل داشته باشه که توی جلسات ریکال شرکت کنه، همون جوری که بهش اشاره کردم، هم تمایل داشته باشه و هم تواناییش داشته باشه. بیمارایی که 2 سال نیامدن توی کلینیک برای ریکال طبق داده های بلند مدت 2 تا 3 برابر اتچمنت لاس بیشتری داشتن و نرخ از دست رفتن دندونشون هم بالاتر بوده. پس این مسئله خیلی مهمه، همون انگیزه مهمه، همین که انگیزه داشته باشه و بیاد برای ریکال. اگر بیمار توان پایبندی به ریکال رو نداره، حتی بهترین پریودونتیسام نمیتونن دندون رو نگه دارن. دیگه مسائل مربوط به بیمار رو من خیلی خلاصه میگم. مثلا بیماریای سیستمیک و رفتارش هم خب خیلی مهمه. باید بدونیم که سیگار مثلا 2 تا 4 برابر افزایش ریسک از دست رفتن دندون رو به ما میده یا باعث کاهش پاسخ به درمان میشه، و یا دیابت کنترل نشده، همه اینها اثر گذاره. بیماری های سیستمیک با اثر مثلا ضد ایمنی باعث میشن که پتانسیل بازسازی کمتر بشه، داروهای خاص مثلا بیسفوسفونات، استرس، سبک زندگی، همه اینها روی اون درمان پریو و نتایج حاصل از اون اثر داره. یا یه مسئله دیگه که در مورد بیمار مطرحه، توانایی فیزیکیش برای تمیز کردن و حفظ بهداشته که خب باهاش آشنا هستیم و میدونیم که این مسئله چقدر اهمیت داره. ضمن این که وقتی دندونی مشکل پریو پیدا میکنه یه مقدار تمیز کردنش سخت‌تر میشه و دقت بالاتری میخواد دیگه. بیمار باید توانایی این مسئله رو داشته باشه. مسئله مهم دیگه اینه که آیا بیمار با مدل درمانی ما سازگار هست یا نه. مثلا بیماری که التهاب مزمن داره ولی اصلا به بهداشت دهان پایبند نیست. خب مشخصاً برای بازسازی ایپدیویی کاندید مناسبی نیست. یا یه بیمار دیگه ای داریم که مراقبتش عالیه ولی تحلیل استخوان عمودی شدید داره. خب این کاندید بازسازیه و احتمال موفقیتش هم بالاست. در مسائل مربوط به بیمار چیزای دیگه‌ای که مهمه عادات دهانیه، پارافانکشنه، با همه اینها آشنا هستیم. چیزی که میخوام بگم اینه که وقتی مقالات رو میخونین همیشه اگری توی ذهنتون باشه. اگر بیمار همکاری کنه، اگر بیمار پیگیری کنه، اگر بیمار رفتارش مناسب باشه، توی اون چارت درمانی و اون استیج بندی 0-1-2 توی مرحله 2 ما 3 مرحله داشتیم: پروتز، پریو و بیمار. بیمار از همشون مهمتره. بهترین دندون رو اگر بیمار مراقبش نباشه برای ما قابل نگهداری نیست. همراه این قسمت دنتکست لابراتوار ماخه، لابراتواری که فقط پروتز نمی سازه، سیستم می سازه. ماخ روی اصلی استاده، هر کاری باید با همون دقت و وسواسی ساخته بشه که انگار برای خود تیم لابراتواره. همه چیز از طراحی تا ساخت با یه پروتکل کاملا کنترل شده، تیم متخصص و تجهیزات دیجیتال انجام میشه. برای اینکه خروجی فقط تحویل نباشه، یه پروتز دقیق، پایدار و واقعا قابل اعتماد باشه. همراه این قسمت ما لابراتوار ماخ. صحبتم راجع به استیج ها اینجا تموم میشه. این استیج ها رو خودم درست کردم و گفتم. چیزی بود که بعد از خوندن مقالات بهش رسیدم. داشتم برای یه پنل دیسکاشن آماده میشدم برای 24مین همایش و 9مین سمپوزیوم انجمن علمی پریودونتولوژی که سال 1404 و توی آذر ماه توی اهواز برگزار شد. مقالات مختلف رو خوندم، استیج بندی های مختلف و دیسیژن تری های مختلف رو دیدم و به نظرم رسید که این مدلی که الان با شما مطرح کردم از همشون جامع تره و طبق این مدل برای هر دندونی میتونیم به راحتی تصمیم بگیریم. این یه نکته. نکته دیگه این که توی سایت دنتکست که dentcast.ir هست یه قسمتی درست کردم به اسم متانوت. متانوت میشه تفکرات خارج از چارچوب و چیزی که مثلا همه میگن ولی از نظر من طبق استدلال من متفاوته، یا یه چیزی که خودم بهش فکر کردم یا بهش رسیدم و اونجا یادداشت میکنم و میذارم. در روند این پنل دیسکاشن من وقتی اینها رو میخوندم، خب نگرانی که داشتم این بود که با سوالی مواجه بشم که نتونم جوابش رو بدم. مثلا بگن اگر بیمار مثلا فرض بکنید که پارافانکشن داشته باشه، ترجیح اینه که اینو نگه داریم. حالا این که سوال ساده یه، ولی مثلا یه همچین سوالی، دندون رو نگه داریم یا ایمپلنت بذاریم. اینجا اومدم برای خودم یک مدل سازی ذهنی کردم به اسم متا دیسیژن مدل که توی سایت در قسمت متانوت ها نوشتم. به نظرم ارزش این رو داره که برید توی سایت و اون قسمت رو بخونید و اون روش فکری و اون روش تفکر رو باهاش آشنا بشید. روشی هستش که من خودم برای این پنل درست کردم و به نظرم خیلی روش کارایی بود. خیلی ممنون که وقتتون رو گذاشتید. امیدوارم که اوقات خوبی رو داشته باشید.